أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله بلطف صاحب الزمان در بخش اول از 88 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام هستیم. یادآوری میکنم بزرگوارانی که به هر دلیلی با تأخیر به جمع بزرگوارانی که از جلسه اول در خدمتشون بوده ایم پیوسته اند، ما از ابتدای کتاب شریف مکیال در یک مقطعی آغاز کرده این بحث رو و همونطور که مستحضرید در فصل چهارم کتاب که به صورت حروف الفبا مرحوم صاحب مکیال دستبندی کرده است خصوصیات و جهاتی رو که موجب دعا برای حضرت سلام الله علیه می شود رو بیان می کند و ما به ترتیب حروف که آمده ایم در بخش حرف جیم شماره 3 هستیم. بنابراین اگر کسانی تا اینجا رو مطالعه نکرده اند، مراجعه نداشتند، ضمن اینکه تفاوت داشتن کتاب و داشتن PDF کتاب رو یادآوری میکنم و شکل استفادهش قاعدتا متفاوت خواهد بود، انشاءالله بزرگواران تلاش کنند که اگر بخشی تا اینجای کتاب را از ابتدا نخوانده اند مورد مطالعه و تأمل قرار بدهند. الان رسیده ایم به جهاد اون بزرگوار. بر اساس ادبیاتی که داشتیم اینگونه سخن می گفتیم. هر کدام از این عنوانها رو اینگونه باید در ذهنمون ضبط بکنیم که اگر کسی مثلا در تعبیر شماره 2 که پیش از این راجبش صحبت کردیم، اگر کسی بود که جریان روزی ما به دست او بود، ما خود را به دلایل عقلی و نقلی متعدد ملزم می دانستیم و مقید می کردیم که برای او دعا کنیم، برای سلامتیش دعا کنیم، برای رفع مشکلات و گرفتاری‌هاش دعا بکنیم، برای ناراحتی‌هایی که داره دعا بکنیم. حالا مرحوم صاحب مکیال میگوید این ویژگی در امام تو امام زمان سلام الله علیه وجود دارد، پس بر تو لازم است که بر او دعا کنی. بر اساس فرمایش مرحوم صاحب مکیال، هر کدام از این ویژگی ها در کسی وجود داشت، او به حسب عقل بشری، بر حسب دستور شرع، بر حسب وجدان فرد، خوی انسانی، او زیبنده مورد دعا واقع شدن است. بر این اساس مرحوم صاحب مکیال تقسیم بندی کرده است بر اساس حروف الفبا و ذیل هر عنوانی روایاتی و نقلهایی را آورده است. در ذیل جهاد همونطوری که نگاه میکنید و در کتاب هم برای همه قابل تأمل و توجه هست، روایاتی رو نقل کرده در دعایی که از حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام درباره حضرت حجت علیه السلام روایت شده چنین آمده است: بزرگوار مجاهد تلاشگر. بزرگوار مجاهد تلاشگر. در بهار از حضرت ابو جعفر باقر سلام الله علیه روایت شده او خونخواه با تأسف و غضبناک خروج می کند. خونخواهی نسبت به کدام خون ریخته شده؟ حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه. با تأسف و غضبناک. تأسف ناشی از چی؟ تأسف ناشی از این همه ظلم، تأسف ناشی از این همه خونریزی و ظلم. و غضبناک، حضرت نسبت به دوستانشون غضبناک نیستند. آیه قرآن چه میگوید؟ در سوره مبارکه فتح آیه پایانی، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بنابراین اگر از امیرالمؤمنین، از وجود مقدس اهل بیت، از وجود مقدس خاتم الانبیا، از وجود مقدس امام زمان تندی، غضب، دست به شمشیر بردن، برافروختگی صورت نقل شد، در بعضی از روایات داره اومد حالا حضرت فلان سخن رو گفت، حضرت به قدری غضبناک شدن که صورت مبارکشون به سرخی گرایید. کسی اگر این تعبیر رو بگه، بگه آقا خب پس حالا به تعبیر من، اون ممکنه بی‌ادبی کنه، به تعبیر من وجود مقدس امام هم غضبناک شدن. اولا وجود مقدس امام بر اساس میل و هوا و هوس شخصی نه غضب میکند نه میبخشد. معیار غضب حجت خدا رضای خداست. معیار خوشنودی حجت خدا هم رضای خداست. پس غضب اهل بیت علیهم السلام بر اساس آیه مبارکه قرآن نسبت به دشمنان، کفار و مشرکان است. بزرگواران می‌دانند و الان بیان می‌کنند فرق کفر و شرک در چیه؟ بله بفهمید. فرق کفر و شرک در چیه؟ خب فرقش کفر و شرک. سلام. خب اونی که میخواستیم بگین رو دوباره بگین ببینیم. نشد. ضمن این که وسط توضیحاتتون یه خورده به ما مسلمان ها برخورد که شما شرک خفی یک مسلمان مؤمن متعهد رو که داره رو خودش کار میکنه، مراتب توحید را در خودش جدیتر پیاده بکنه، مقایسه بکنید با شرک بیان کفار بت پرست. متوجه عرضم شدین؟ خانم دیگری که میخواستم بفرمایند بگن. یه دقیقه صبر کنید که خانم‌ها یه مطلبی میخوام بگن در معنای کفر و شرک. بله بفرمایید. خانم مدنی یه بار دیگه بگین، واضح نیست صدات. آفرین، بهتر شد. کفر اصلا از ریشه پوشاندن می آید. کافر حقیقت خدای متعال و خالق و صانع را کفران می کند، می پوشاند، منکر می شود، رد می کند، نفی می کند. سخن اینجا بله خانم مدنی فهمش داشتن؟ بفهم اگه مربوطه به این بحثمون بود بفهم. بسیار. تعبیر روایت رو مجدداً برگردیم. او خونخواه با تأسف و غضبناک خروج میکنه. عرض کردیم غضب حجت خدا بر اساس ملاکای بشری نیست، بر اساس رضای خدای متعال. با همین استدلال عقلی توجه کنید، اگر استدلالی که عرض میکنم جایش نقص داره بیان بفرمایید. اگر حجت خدا در زمانی در موقعیتی قرار بگیرد که بر اساس میل شخصیش تصمیمی بگیره و یا مقهور احساساتش بشود، در اون زمان حجت خدا قابل پیروی است یا نه؟ حاج خانم صاحب الزمانی شما بفرمایید. در اون زمان حجت خدا قابل پیروی و اطاعت کردن است یا نه؟ اگر قابل پیروی و قابل پیرویه در اون لحظه، که خب چه فرقی میکنه امام معصوم باشه یا معصوم نباشه، تحت تأثیر هوای نفسش باشد یا نباشد، چون من که ملاکی ندارم بسنجم که امام الان در چه حالیه، الان پیرویشو بکنم یا نکنم. اگر نه، امام زمانی قابل پیروی است که حتما هر عملش و هر میلش بر اساس رضا و امضای خدای متعال باشه و به درجه عصمت تامه و کامل رسیده باشه. در اون صورت معنی نداره که در زمانی باشه که امام از این عصمتش فرو افتد، یا امام معصومه در همه مراتب و مقاطع زندگیش یا معصوم نیست. نمیشه شطور سواری دولا دولا، نمیشه به اصطلاح که امام گاهی معصوم است تحت تأثیر هوا و هوسش نیست، گاهی معصوم نیست تحت تأثیر هوا و هوسش هم هست. خب من ملاکی ندارم برای تشخیص، چجوری میتونم تشخیص بدم؟ اگر این توان تشخیص وجود ندارد، پس باید یکی از این دو وجه را بپذیریم: حجت خدای همیشه معصوم، حجت خدایی که معصوم نیست. اگر گاهی هم معصوم است، من ملاکی ندارم برای تشخیصش. حتی اگه بگیم آقا ایشون ماهی 10 دقیقه معصوم نیست، مشکلش چیه؟ مشکلش که من نمیدونم اون 10 دقیقه چیه. خب حالا بر اساس این استدلال اگر کسی به شما بگوید که مثلا گاهی اوقات امام زمان سلام الله علیه بر اساس احساسشون عمل میکنن، بعد حضرت یه مقداری تأمل میکنن که بر خودشون مسلط بشن، این احساس رو برش غلبه پیدا بکنن، بعد بر اساس عقل و منطق و به اصطلاح رضای خدا عمل بکنن، این امام زمان برای ما در مذهب شیعه امامیه قابل پذیرشه یا نه؟ قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ استدلال عقلی. خب استدلال عقلی بخوایم بگیم چه جوری باید بگیم؟ استدلال عقلی بخوایم بگیم چه جوری باید بگیم؟ هم مدلی که من الان عرض کردم. خب حالا اگر یه همچین امامی قابل پذیرش نیست، سوال اینه که اگر کسی گفت که امیرالمؤمنین در جنگ خندق روی سینه اون دشمن اسلام نشستند، عمرو بن عبدود بر صورت امیرالمؤمنین آب دهان انداخت، حضرت از روی سینه او بلند شدند، کمی در میدان قدم زدند، بعد برگشتند و خلاصه دشمن را به درک واصل کردند. این را گفت و به عنوان یکی از مراتب و مقامات و فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه تو منبر، تو محراب، هر جا تو کتاب راجبش توضیح داد. این سخن با اصل عصمت امام نمیخواند، چون بعد میگن آمدن پلا امیرالمومنین گفتن آقا چرا همون اول که شما او رو بر زمین زدید کارش رو تمام نکردید؟ حضرت فرمودن وقتی آب بر دهانم انداخت، البته این گفته ناقل این سخنه و کسانی که این مطلب رو نقل میکنن اینجوری توضیح میدن، بنده حقیر که این رو باور ندارم به دلیل همین استدلالی که براتون میگم به جهت عقلی. میگه حضرت گفتن من اگر اون زمان او رو به درک واصل می کردم به خاطر آب دهانی که بر صورتم انداخته بود بود. من کمی در میدان قدم زدم تا بر خودم و بر نفسم مسلط بشم و فقط او رو برای خدا از بین ببرم. این رو در متن امیرالمؤمنین می خوانند و می گویند و ما همگاهی لذت می بریم، در حالی که این با مبنای اعتقاد به عصمت حجت‌های الهی مغایره. من چه می‌دانم پیغمبر دیروز که گفتند فلان کار را نکنید از روی هوا و هوسشون بود یا بر اساس نظام وحیانی بود؟ اگر بر اساس نظام وحیانی نبوده، خب پس من چجوری می‌تونم روی پیغمبر حساب کنم؟ اگر بر اساس نظام وحیانی بوده است، پس پیغمبری که بر گاهی اوقات بر اساس هوای نفسش عمل بکنه پیغمبر نمیشه. برای همین قرآن به صراحت میگوید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و از شما چه پنهان؟ خدای پیروان سقیفه پیغمبری دارد که گاهی برمیگرده میگه تو بعضی از زمینا حرف منو گوش ندین، هر کار خودتون سلام دون انجام بدین، چون اگه حرف منو گوش بدین، اگر حرف منو گوش بدین ممکنه اشتباه بکنی. خدای پیروان سقیفه پیامبرانی دارد که اینها اهل هوا و هوسند، اهل گناهند، اهل خطان، اهل به خطر انداختن جان مردمند، بر اساس معیار خدایی عمل نمی کنند، بر اساس تعابیری که همین اخیراً از یکی از گویندگان منتشر شده بود و خود کسانی که خیلی هم در بحث‌های امامتی اعتقادات شیعه امامیه رو ندارند برآشفته بودند و داشتن رد می‌کردند و اینا، در اون مباحث آشکارا نظام عصمت زیر سوال می‌رود. اصلا عصمت معنا نداره. پیغمبر قدرت طلب اقتدارگرایی که خیلی کارا رو انجام میده برای اینکه مثلا نظام حکومتیشو حفظ بکنه، این پیغمبر دیگه پیغمبر معصوم نیست. پیغمبر معصوم خطا نمیکنه، نه در گفتار، نه در برخوردش با دیگران، نه در تصمیم گیریش، نه در سکوتش، نه در سخن گفتنش. بحث عصمت امام خیلی بحث مهمیه. بحث عصمت حجت های الهی خیلی بحث ریشه ای و پایه ایه. نباید به این راحتی ها ازش عبور کرد. ادامه روایت رو میخوانم. او خونخواه، بله، صداتون دیگه نیمد. من این روایت رو کامل کنم بعد فرمایشی اگه بود بفهم. او خونخواه با تأسف و غضبناک خروج می کند و ما توضیحی که عرض کردیم در ذیل این کلمه غضبناکی حضرت است که گفتیم غضب امام زمان عقلن باید بر اساس رضای خدا باشد و الا در عصمت حجت خدا تردید بیفتد، نظام دین متزلزل می شود. بعد در ادامه حضرت می فهمند به خاطر غضب خداوند بر این خلق. خود حضرت هم حالا اینجا دلیل نقلی عصمت امام است. پیراهنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز احد پوشیده بود بروست. و عمامه صحاب و زره سابقه و شمشیر ذوالفقار پیغمبر با اوست. شمشیر بر شانه می‌گذارد و تا 6 ماه از کشته پشته می سازن. کسانی که در این تعبیر مبارزه جویی و رزماوری امام زمان سلام الله علیه و بحث کشته شدگان که در مقابل حضرت می ایستند سوال دارند، به جلسات پیشین مراجعه کنند، مفصلا راجع به روایات مربوط به خونخواهی نسبت به خون سید الشهدا سلام الله علیه و روایاتی که راجع به کشته های پس از ظهور است در جنگ های با حضرت پیش از این صحبت کرده ایم، ولی اگر باز ابهامی بود بهش میپردازیم. و از همان حضرت درباره فرموده خداوند متعال نقل شده است، یعنی ذیل این آیه چنین روایت کردن. یکی از خانم ها آیه مبارکه رو بخوانند و روایت ذیلش رو هم بیان بفرمایند. بفرمایید. استفاده میکنید. بفرمایید.
و قاتلون حتی لا تکون و فتنتون و یکون و دین کله للله.
یه بار دیگه آیه رو بخونید، به فتح و کسره و ضمه هاش توجه کنید.
و قاتلون حتی لا تکون فتنتون و یکون و دین کله لله.
بله، بقیهش.
و با آنان بجنگید تا اینکه فتنه‌ای نباشد و تمامی دین برای خدا گردد. منقول است که فرمود تأویل این آیه هنوز نیامده.
پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای احتیاج خود و اصحابش آنان را رخصت داده بود که اگر تأویل آن آمده بود از آنها پذیرفته نمی شد، ولی با آنها جنگ می شود تا اینکه توحید خداوند عز و جل برقرار و هیچ شکی باقی نماند.
خب، معنای این چیزی که خوندی رو متوجه هم شدین خانم مذهبی؟
یه بار که می فرمایین صداتون قطع شد.
این بخشی که خوندید چی ازش متوجه شدید؟ اولشو میفهمی؟ تأویل این آیه هنوز نیامد. یعنی چی؟ یعنی این آیه، این دستور که فرمودن و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین و کله لله، این هنوز نیامده است در تعبیر حضرت باقر سلام الله علیه، که یک اختلافی است که در کنار این یادداشت بفرمایید، یک اختلافی است که این آیه مربوط است به بحث زمان قیام حضرت یا مربوط است به زمان رجعت. یعنی اینجوری نیست که الان مثلا فرض کنید که کسانی که در مقابل مثلا کاخ سفید جمع شده اند اگر مسلمان باشند مثلا بگن و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، به دستور این آیه قرآن همه باید حمله کنیم و آجرهای این ساختمان را بکنیم و ببریم. توجه کردین وقتی میگیم تأویلش به تعبیر حضرت نیامده، یعنی زمان تحقق این امر الهی نرسیده. هر کسی از بزرگواران میتواند بگوید، ببینید مستند بگه، احساسی نه، مستند بگوید که این آیه مصداقش این موضوع است، بیان کنن ما استفاده
میکنیم. سلام استاد.
سلام.
خسته نباشید.
سلام
استاد، منظورش اینه که تعویل، کلا تعویل این آیه میفهمم، ما میفهمیم که میبینیم در روی زمین حتی یه نفر مشرک پیدا نمیشه. آره،
تعویل این آیه، معنای آیه رو یه بار بگین. فعلا داریم با ترجمه ی آیه کار میکنیم، ما نه به همه روایاتش مراجعه نکنیم. ترجمه ی آیه رو شما بگین، چی متوجه میشین ازش؟ و قاتلوهم
بخونم.
بله، ترجمه شو بخونید.
و قاتلوهم و با آنان بجنگید تا اینکه فتنه ای نباشد و تمامی دین برای خدا و تمامی دین برای خدا گردد. منقول است که فرمود
نه دیگه بقیه‌اشو نخون، همین ترجمه آیه رو می‌خواستم. ببینید شما میگید آقا این معناش یعنی چی؟ میگم ترجمه شو فعلا توجه می‌کنی. تو ترجمه چی متوجه میشین؟ میگه انقدر بجنگید باهاشون تا دیگه هیچ فتنه ای، که حالا کلمه فتنه در روایات چیه، اینجا منظور آیه چی، الان با اون کاری نداریم، هیچ فتنه ای نباشه. مثلا حالا الان سوال اینه که این آیه دستورش مربوط به کدام زمانه؟
زمانیه که رجعت که نمیدونم.
بقیهش هم نمیدونین خانم بنوره، بقیهش هم مگه میدونین؟ امام بگوید مال این زمانه، میگیم خب مال این زمان. امام بگوید نه مال این زمان نیست، خب ما نمیدونیم که مال کیه. که عرض من همینه، میگم ما در مراجعه به آیات قرآن نمیتوانیم یه جا یک دستوری را تابلو کنیم بگیم این ما را الانه، مگر اینکه از منبع وحی پیامی رسیده باشه بگه آقا این آیه ما رو سال مثلا 2021ه. اگه آیه نگوید از کجا میتونیم اینو بگیم؟ پس اگر یک گوینده ای، یک نویسنده ای گفت بر اساس این آیه لازم است که الان مثلا برویم چه میدونم دیوار چین رو خراب کنیم، ما میگن از کجا میگی؟ یا به نظرم اینجوری میرسه، میگه خب به نظر من میرسه منظور دیوار برلینه. حالا چیکارش کنیم؟ چرا نظر شما رو عمل کنم؟ نظر من عمل میکنم. ولی اگه گفت من مستند قرآنی و روایی دارم، میام راجع مستندش بشی به گفتگو کردم. این عرض من به نظر عرض پیچیده ای نیست، خیلی ساده است، فکر میکنم عموم بزرگواران هم اگر فرمایش خاصی نداشته باشند برایشون کاملا روشنه. اما واقعیت اینه که در نظامات اجتماعی، در نظامات اعتقادی، ماها اینگونه به مفسران و گویندگان و نویسندگان نگاه نمیکنیم. وقتی طرف شروع میکنه یه آیه خوندن، ما احساس میکنیم دیگه خب اصلا این داره از پیش خود خدا صحبت میکنه. بابا طرف حرفشو میزنه، با یه آیه قرآن شما را به خطا میاندازه که گویی سخنش از منبع وحیه. در حالی که اگه ما یاد بگیریم بگیم ببخشید، خب اینی که شما گفتی ترجمه آیه است، مستاق این آیه کو، تأویل این آیه از کجا معلوم میشه؟ طرف گیر میکنه. وقتی گیر کرد، وقتی گیر کرد، بعد جامعه یاد میگیره که بر اساس سخنان بی پایه عمل نکنه. حتی اگه یه گوینده مشهور بود. حالا سوالمون اینجا بود که خانم مذهبی داشتن توضیح میدادن که وارد حاشیه شدیم. هر مذهبی گفتیم شما که این آیه رو خوندید، ازش این روایت رو خوندید، ازش چه متوجه شدید؟ پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای احتیاج خود و اصحابش آنها را رخصت داده بود، اجازه داده بود که اونها برند استراحت کنند، برند به خانوادهشون برسند، خارج بشند از میدان جنگ. خب اگر تأویل آیه آمده بود از آنها پذیرفته نمی شد. یعنی اگر دستور مربوط به اون موقعیت بود، این رخصت که پذیرفته نمی شد. پس این نشان می دهد آیه مربوط به اون زمان رخصت پیغمبر نبوده. ولی در زمانی فرا خواهد رسید که جنگ می شود تا اینکه توحید خداوند بر همه سرزمین ها مستولی شود و هیچ شرکی باقی نماند. شد؟
بله استاد.
الحمدلله.
یعنی دین هم به تمام زمان برسید.
ولی چه زمانی؟ اگر یه نفری بگه آه من الان این وظیفه بر عهده منه به جهت این آیه، ببینید افراد میتونن بگن نظر منه، من که کمترین بزرگواران هستم گاهی اوقات میگم آقا این نظر منه، این به ذهن من میرسه، تفکیک میکنم در نوشته شما بین نظر خودم و اون چیزی که دارم از روایت بیان میکنم. بعد کسی که آیه و روایت و دعایی که هممون بلدیم بخونیم و عوضی میخونه، رفته بالا منبر داره سخنرانی میکنه، داره تفسیر آیه قرآن میگه، یک تفاسیری هم از خودش تولید میکنه که اون سرش ناپیدا. ما به این که او بهشتیست یا جهنمیست، او الان کار خوب میکنه کار بدی میکنه، اونی که دعوتش کرده کی بوده، اصلا پشت پرده داستان چی بود، ما الان با او کاری نداریم. ما الان عرضمون اینه، عرضمون اینه، میگیم آقا اگر جامعه نسبت به این موضوع توجه داشته باشه که برای پذیرش سخن افراد باید از منبع وحی استفاده شود و باید مراجعه کرد ببینیم که خلاصه مبنای این سخن چیه، اگر ما این رو یاد بگیریم دیگه یه همچی کسانی نمیتوانند آموزش دهنده، مفسر، تبیین کننده یه دین خاتم الانبیا بشن. بخشی از ایراد مار ماست، اونی که او رو دعوت کرده، اونی که اونجوری کرده، اون خودش آقا مسئولیتی داره نداره، او الان یه حرف دیگه است. من باید به اون درجه روش برسم و فرزندانم رو به این درجه روش برسانم که هر کسی تریبون داشت به معنای حقانیت سخنش نیست. بله بفهمید. احسن به شما. و البته این کاری که شما میگین که اگر بخواهد بشود شده در طول تاریخ. در طول تاریخ شده. برای بچه من و بچه شما که مثلا آگاهی هاشون کم بوده با یک آیه قرآن او رو به تحریف انداختن. مگه وهابیت الان از آیه قرآن استفاده نمیکنه برای رد شفاعت؟ خب اونم از آیه قرآن استفاده میکنه. ما آگاهیامون کمه. وقت اینجا هست که آدم متوجه میشه این همه تأکید دین بر اهمیت علم آموزی، بهره‌گیری از علم صحیح، رجوع به روایات، عدم پذیرش سخن از هر کسی مگر معصوم و یا کسی که بر اساس سخن معصوم داره سخن میگه، این همه تأکید بر چه مبنایی؟ این فرمایش شما متصل شد به نیکویی با اون سخنان دیگه. حالا سرکار خانم کرباسی خودتون ادامه این قسمت رو هم بخوانید. از بشیر نبال است که گفت. بفرمایید. عجب روایتیه ها. این میگویم مرحوم صاحب مکیال هم بخونی. عیسی بن الخشاب. این دو خط آخرش رو اجازه بدین من دوباره بخوانم. ولی صاحب الامر همان ترید و شرید است که به خاطر پدرش موتور و خونخواه است و الوترل موتور که کنیه عمویش را دارد، شمشیر خود را تا 8 ماه بر شانه می‌گذارد. حالا این تیکه ها توضیح داره، وارد توضیحاتش نشم، قسمت بالا رو توجه کنید. به حضرت میگه آقا گفتن امور امام زمان هم به راحتی انجام میشه و حضرت اصلا آب تو دلشون هم تکون نمیخوره. حضرت میفهمند اگه قرار بود امورات برای همگان به آسانی فراهم بشه، پیغمبر اکرم دندانش خونالود و پیشانی از شکسته نمی شد. ما بچه شیعه ها نشستیم میگیم خدایا میبینی در عالم که با 4 تا دونه بچه شیعه چه میکنن؟ پس چرا گلدان من گل نمیده؟ پس چرا پسر من درسشو درست نمیخونه؟ پس چرا دختر من معنوس با موسیقیه؟ پس چرا شوهر من با خواهر من وارد محاجه های نامربوط شده؟ چرا مثلا عموی من با پدرم فلان اختلاف مالی رو پیدا کرده؟ بعد از خدا طلبکار میشیم، میگیم ای خدا چرا اینجور چرا اونجور. تعبیر حضرت رو نگاه کنیم، درباره امام زمان خدا امور رو سهل اینجوری آسان نمیکنه. بعد که طرف تعجب میکنه، حضرت میگن بابا اگه خدا میخواست برای کسی امورات رو سهل بکنه برای پیغمبر اکرم میکرد، بالاترین مقام. میگه خانم اردهالی، خانم کاشانی، خانم شفیعی، اگر قرار بود اموراتی که ما میپسندیم وفق مراد ماست به نیکوی پیش میرفت که برازنده تر از ما پیغمبر اکرم بود، بلا نسبتی که بخوایم مقایسه کنیم خودمون با حضرت، که امورات براش سهل پیش بره. میفرماید خانم نیکو آذر، خانم پیمایی، در دنیا قرار صبر کنی، قرار تلاش کنی برای دفاع از حریم خدای متعال، باید عرق خونالود از پیشانیت پاک بکنی. چیه دو جای زندگی بهت سخت شده دیگه خدا رو بندگی نمی کنی؟ چی شده یه خورده شوهر آدم، مادر شوهر آدم بالا پایین حرف میزنه با خدا درگیر شدی؟ چه خبره؟ چی شده اگر نظام خانتون یه دو سه روزی به هم ریخته دیگه اون حال معنوی قبلی رو نداری؟ میگی اگر امام حسین میخواست به من توجهی بکنه با زیارت عاشوراهای قبلی توجه میکرد، امام حسین رو ول میکنی؟ تعبیر از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، اومد اون طلبه سید در حرم سید الشهدا سلام الله علیه، حاجتش دیدار امام زمان بود، توسلات مختلفی هم داشت، الان نمیخوام اون ماجرای تشرف رو بگم. گفت یا ابا عبدالله، مگه من حاجت بدی داشتم؟ این حاجت هم من ندادین، من میرم دیگه، حرم شما نمیام. عمامه سیادتش هم از سرش برداشت، پرت کرد روی ذریح امام حسین سلام الله علیه. از حرم که آمد بیرون، خدا رحمت کنه، این داستان مرحوم خبازیان میگه، دید خورشید در میانه صحن سید الشهدا میدرخشد. حواسش پرت کار خودش بود، نفهمید امام حسین چجوری عنایت کردن بهش. حضرت گفتن مگه کسی با امام حسینم قهر میکنه؟ مگه کسی با اهل بیت قهر میکنه؟ هر چه زندگی برات سخت تر گرفت، تو به امام زمان بیشتر پناهنده شو. هر چه زندگی بر تو دشوارتر گذشت، نیت کن خدمت جدیدی برای امام زمان انجام بده. مگه کسی با امام زمانم قهر میکنه؟ مگه کسی از در خانه خدای متعال هم رو به در خانه دیگری میآورد؟ اگر قرار بود امورات وفق مراد پیش بره، دندان پیغمبر را نمی شکستن. پیغمبر کارش مهمتره یا منی که میخوام این فرشم به اون مبلم بخوره؟ پیغمبر که برترین عالمیان است و برترین فعل بشری را میخواهد انجام بدهد به امر خدا و اذن خدا و دستور خدا به نمایندگی از خدای متعال که امر هدایته، این پیغمبر باید کارش راحت تر پیش بره؟ یا من که میگم وای خدا دخترم دوباره هندسه‌اش رو نمره کم آورد؟ پیشانی پیغمبر شکسته شد، خانم متدین پیرو پیغمبر یه خورده برات سختی آمده، یه ذره امورات برات بالا و پایین شده، خدای نکرده گرفتار یک فامیلی یا آشنایی یک همسایه‌ای شدی که یه خورده داره اذیتت میکنه، نه پیغمبر عالمیم نه چنان دغدغه‌هایی اکثر ماها داریم، اینقدر حواسمون پرت نخودچکیش میشه زندگیمونه. برای مثال بگم، البته این مثال هم یه خورده توش طنز داره، گاهی 10 دقیقه تو جلسه میشینیم مثلا صدا 3 بار قطع و وصل میشه، کل جلسه رو خدافظی میکنیم، اینقدر صبوری نداریم مثلا برای اینکه یه روایتی رو کامل بشنویم. گاهی اوقات مثلا چه میدونم در یک کلاسی هستیم، گوینده یا مدرس جلسه 10 دقیقه دیر میاد، چه خبره تو گروه؟ آقا یکی پیغام بده، ما 3 دقیقه است معطلیم، ما 4 دقیقه است، او چه خبر شده؟ پیغمبر برای هدایت مردم سر مبارکش شکسته شده، سرش خون آلود شده، 10 دقیقه آزر نیستم معطل شم تا یک استادی بیاید مثلا در این جلسه‌ای که داریم مثلا یک تفسیر قرآنی بگه. بابا این بنده خدا استاد شما هاش خانم مثلا تو ترافیک مونده، جا پارک نداره، شما نگاه کنید تو بعضی از این مجلس های خانوما واقعا مصداق نخوردیم نون گندمه، ولی یه وقتایی به اصطلاح صابونش به تنمون خورده. گفتن مجلس چهار شروع میشه، صابخونه محترم نگاه میکنه میده مثلا حالا هنوز کسی نیومده چهار و ده دقیقه شروع میکنه. حاج خانم اومده عصبانی، اعصاب صابخونه هم به هم میریزه، چرا آقا ده دقیقه دیر شروع شد، چرا خانمتون دیر اومده، چرا چاییتون یخه، چرا قنداتون کوچیکه. تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو ما اون پیرزنی که در روزه شما شرکت کرده اینجوری میگه رو اونا عاملی برای آزمون صبر خودمون میبینیم، ولی بالاخره من و شما هم پیر میشیم. شماها که فکر نکنم پیر بشین انقدر به تو خوش میگذره، همجوری جوون میمونه، ولی بالاخره پیر میشیم. باید تربیت نفسی کرده باشیم که تو موقعیت قرار گرفتیم چنین رفتارهایی نکنیم. بعد توضیح میدهد، میگه این علق خون چسبیده بر سر و صورته. گاهی آدم همینجوری که خون میاد اینو سریع با دستمال پاک میکنه رفت میشه، گاهی این خون میچسبه. پیشانی و صورت مجروح شده. خدایی من نمیتونم بگم حالا هیچ کدام، ولی فکر میکنم مثلا اگه بخوام اقراق کنیم باید بگیم هیچ کدام ما تا الان برای امیرالمؤمنین برای دین خدا سیلی خوردیم؟ هیچ کدام برای دفاع از امام زمان سیلی خورده ایم؟ هیچ کدام برای اینکه حرمتی از حریم اهل بیت حفظ بشه در ایام شهادت فاطمه زهرا یه نفری بر گوش و صورت و پیشانی ما مثلا سنگی نواخته؟ الحمدلله رو مبل نشستیم، تازه از خدام طلبکاریم. این نفس را چه کسی باید تربیت کنه؟ خودمون. این نفس را چه کسی باید تربیت کنه؟ خودمون. دنبال کسی برای تربیت این نفس نگردید. خودم باید بر خودم مسلط بشم. خودم باید برای مبارزه با این نفس قیام کنم. منتظر نباشید همسایه‌مون، نمی‌دونم فلان شیخ، فلان پیر طریقت. و اگه عرضه داشته باشه خودشو تربیت میکنه. خواهر خودت خودت را تربیت کن، برادر خودت خودت را تربیت کن. که در این زمینه گاهی ارزایی گفتیم، البته از کتابا میخونیم تحویل میدیم، گوینده خودش هیچ بیچاره است، مگر عنایت حجت خدا زمانی شامل حالمون بشود و دستی از ما بگیرند و عنایت ویژه ای کن، و الا جز بیچارگی هیچ با خود ندار. خانم کرباسی بخوانید این میگویم را هم بفرمایید. میم خی میم دال که نام خاص و ویژه امام زمان سلام الله علیه است، که عرض کرده ایم بر اساس برخی فتاوا در همه دوران غیبت نیکوست که این نام حضرت به صراحت گفته نشود. بر اساس برخی از فتاوا این مربوط به یک دوره‌ای بوده است، و عرض کرده ایم که در برخی از ادعیه هم این نام خاص حضرت به صراحت بیان شده است. گرچه آغاز جلسمون و میانه جلسمون به جهت مشکلات ارتباطی به تأخیر خورد و به مشکل خورد، ولی باز هم اگر اجازه بدید روال سابق جلسمون رو داشته باشیم. در اینجا یک استراحتی رو بزرگواران داشته باشن تا حدود ساعت 1:45 خدمتتون میرسیم انشالله، و بخش کوتاهی از قسمت دوم جلسه رو با همدیگه پیش میبریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.